بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. و صل على علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صل على صدیقه الطاهره فاطمه سيدة نساء العالمين وصلى على سبت الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وصلى على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم الحجة حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم به همه شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. متقین از دنیا استفاده میکنن اما هیچ وابستگی به دنیا ندارند. مولانا امیر المومنین علیه السلام در حکمت 359 از حکم نهج البلاغه دنیا رو ضمن چند جمله پرحکمت معرفی کردند. فرمودند که هر جملهش مستقلن توضیح مفصل داره. فقط شما به همین مثال هایی که عزت میزنه دقت بفرمایید. یا ایها الناس متاع الدنیا حطام موبی. مردم، کالای دنیا گیاه خشک و با خیز است و با آبر است. هر کی به دنیا مبتلا شد مبتلا به وبا میشه. وبا خیلی بیماری بدیه، از بالا و پایین باید لگن بذارن برای طرف، خیلی مذمت سختی کرده از این. و تجنبو مرآه و قلعتها احزا من طمأنینتها. پس دوری کنید از چراگاهی که رفتن از آنجا سودمندتر از ماندن در آنجاست. و بلغتها از کامن ثروتها. استفاده به قدر ضرورت بهتر از جمع کردن سرمایه است. حکم علا مکثر بها بالفاقه. هر که دارایی زیاد در دنیا جمع کند به فقر محکوم شد. و اوین من غنی انها به راحه. و هر که با بی نیاز از آن شد کمک به آسایش او شده. من راقه و زبرجها اعقبت ناظریه کمه ها. چشمان کسی رو که زینت دنیا خیرش کرده کم به معنی کوردل، کوره، کوردل ساخته. من راق از زبرجها اعقبت ناظریه کمه ها. هر کس دوستی دنیا را پیشه کند خاطرش را پریشان سازد. آن پریشانی ها اعماق قلبش را بیازارد. او را به حدی غمگین سازد که راه خشم او را گرفته، او را در بیابانی بیندازد در حالی که رگهای دلش قطع شده و بر خدا نابودیش و بر یارانش انداختن او آسان باشد. مؤمن با چشم عبرت به دنیا می نگرد و به اندازه نیازمندی شکم قضا به دست می آورد و با گوش خشم و دشمنی می شنود. اگر گفته شود که فلانی بی نیاز شد گفته می شود فقیر شد و اگر به هستیش شاد باشند به نیستیش غمگین شوند. این از حال انسان در دنیا. در حالی که هنوز نیامده است آن روزی که ناامید می گردند، یعنی هنوز نیامده ولی از ناامیدی در همراهش میاد، باید بر تقدیر به دید عبرت نگاه کرد. من حالا عبارات رو دیگه چون طولانی بود این حکمت طول میکشید نخوندم. یعنی به هر تقدیر تو دنیا داری زندگی میکنی چشم عبرت بین باشی. شما رفتار اهل دنیا رو با این گیاه خشک و واخیز دیدید که چگونه است. حاضرن برای رسیدن به اون بهترین انسان‌های روی زمین رو لگدمال کنن، از بین ببرن، خانه نشین کنن، از اونها بهره نبرند. رفتار اهل دنیا با ائمه معصومین علیهم السلام رو، با تک دختر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، خوانده و شنیده اید. تک دختر که گفتم از باب خاص، وصیت کرد او رو شبانه دفن کنن. چگونه رفتار کردن مردم دنیا؟ روز بیستم جمادی الثانی مصادف با بیستم آذر، سالگشت ولادت پرخیر و سعادت بانوی دوسرا زهرای اطهر، و روز زن که مصادف با ولادت احیاگر مکتب فاطمی در این عصر، یعنی حضرت امام رضوان خدا بر او، همین ها با هم جمعه. این روز رو به همه شما تبریک عرض بکنم پیشا پیش و تهنیت میگم. خدای تعالی همه ما رو از پویندگان مکتب علوی و فاطمی قرار بده. اگر در روایات ائمه خدا علیهم السلام دقت کرده باشید، میبینید که همه اون بزرگواران بیاناتی در معرفی حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها دارند و اون بانوی مکرمه رو به عنوان شخصیتی که همه بشر به الگوگیری از سیره و روش او جهت رسیدن به کمالات معنوی و سعادت اخروی نیازمند هستند معرفی میکنند. حضرت زهرا مربی انسان هاست. خیلی مختصر به نکته اشاره میکنم، خوب دقت بفرمایید. انسان ها معمولا این گونه است، به دنبال قدرتمند شدن هستند. لذا عده گمان میکنند پول و ثروت، بعضی قدرت جسمانی، عده مقام و منصب رو علت قدرتمندی خودشون میدونن، در حالی که هیچ کدوم از اینها به درد بخور نیستن. خیلی زود با عواملی از بین خواهند رفت. شنیده اید، دیده اید افراد ثروتمندی رو که غرق در لذات مادی هم هستن اما باز هم افسردن، آرامش ندارند. پول دردی از اونها رو دوا نمی‌کنه. قدرت واقعی باید از درون بجوشه، و الا وقتی شخص از درون خالی بشه و تکیه گاه الهی نداشته باشه، طوری احساس شکست می‌کنه که حاضر میشه خودش رو هم نابود بکنه و بکشه. تربیت دینی انسان رو از درون بر اساس ایمان و معرفت و کرامت انسانی و اخلاقی می سازه، به طوری که هیچ عامل بیرونی دیگه نمیتونه او رو از پا در بیاره، وابسته به عوامل بیرونی نیست. در مکتب فاطمه سلام الله علیها افراد دارای قدرت واقعی و درونی میشن، در نتیجه در تکانه هایی که براشون در زندگی پیش میاد، در مسائل اجتماعی پیش میاد، در مسائل جامعه به وجود میاد، قدرتمندانه عمل میکنند. من برای اینکه مطلب بهتر درک بشه و بیشتر مورد توجه شما قرار بگیره، داستانی رو قبلا در جلسه عرض کردم که بهتر اون قدرت درونی رو بفهمیم، اینجا برای شما تکرار میکنم. یه صلوات بفرستید. در سال 1950 میلادی جنگ کره، خوب اینو قصه رو تلقی بکنید، جنگ کره میان آمریکا و چین و شوروی در شبه جزیره کره شروع شد. 3 سال هم طول کشید. نتیجه این جنگ تقسیم شد کره به 2 قسمت، کره جنوبی و اون، یعنی 2 تا کشور از توش در اومد، کره شمالی که کمونیست بودن، کره جنوبی که تحت نفوذ آمریکا بود. جنگ که تمام شد یه تحقیقی درباره یکی از اردوگاه‌هایی که زندانیان رو در کره شمالی نگهداری می‌کردن انجام شد. در این اردوگاه استانداردهای بین المللی درش رعایت می‌شد. حدود 1000 نفر از نظامیان آمریکایی در این زندانی بودند. در این زندان آب و غذا و امکانات به وفور فراهم بود. هیچ کدوم از اون روش‌های متداولی که در زندان‌هاشون انجام می‌دادن برای شکنجه در اونجا انجام نمی‌شد. اما در این زندان بیشترین آمار مرگ زندانیان وجود داشت. زندانی‌ها هم همه به مرگ طبیعی می‌مردند. امکانات فرار هم وجود داشت اما کسی فرار نمی‌کرد. خیلی از اونها شب می‌خوابیدن، صبح از خواب بیدار نمی‌شد. اونهایی هم که مونده بودن احترام درجات نظامی که داشتن رو رعایت نمی‌کردن. با زندانبان‌ها هم تر دوستی می‌رختن و رفاقت داشتن. اومدن مطالعه کردن که چطوریه که این زندان دراش که بازه، غذا و امکانات هم فراهمه، ولی میمیرن. مدت ها مطالعه کردن، نتیجه مطالعات و تحقیقات این شد. خوب دقت کنید، در این اردوگاه فقط نامه هایی که اخبار بد داشت رو به دست زندانیان میدادند. نامه های مثبت و امید بخش رو تحویل نمی دادن. بابات مرده، مادرت از بین رفته، برشکست شدی، بچه ها دارم چی؟ هی این نامه ها رو می دادن. هر روز از زندانی ها خواسته می شد تا در مقابل یه جمعی که نشستن خاطره یکی از خیانت هاشون که به دوستان خودشون کردن رو، یا میتونستن به او کمک بکنن و کمک نکردن رو، دوباره اینو بیان کنن. اینم دو، هر کس که جاسوسی بقیه زندانی ها رو میکرد سیگار جایزه میگرفت، اما کسی که در موردش جاسوسی شده بود هیچ تنبیهی نمیشد. همه به جاسوسی برای گرفتن سیگار و اون جایزه که خطری هم برای اون دوستشون نداشت عادت کرده بودن. این سه روش در کنار هم سربازان اسیر آمریکایی رو به نقطه مرگ رسانده بود. با دریافت خبرهای فقط منفی امید از بین می‌رفت. با جاسوسی عزت نفس زندانی‌ها از بین می‌رفت. با تعریف خیانت‌ها عبارتشون پیش دیگران از بین میرفت. خلاصه این روش پیچیده کره‌ای‌ها، قطع امید، تخریب شخصیت و گسست اجتماعی، این سه تا افراد رو به مرگ رسوند. نتیجهش بدون شکنجه فیزیکی این بود که اسرا یا دچار افسردگی شدید می‌شدن و سکته می‌کردن یا خودکشی می‌کردن. روح اونها رو از بین می بردند. بعدها این روش ها در جنگ نرم اینا رو به کار گرفتند. امروز با ابزارهای رسانه‌ای و فضای مجازی علیه ملت ها به کار می برند، که خودش بحث مفصلی داره که اگه بخوام امروز وارد بشم از اصل بحث منحرف میشم، وارد نمیشم. در این اردوگاه ها کسانی که از نظر درون قدرتمند بودند، وابستگی و تکیه‌گاه دینی داشتن، در مقابل اخبار بد عکس‌العمل نداشتن، به آینده امیدوار بودند، کرامت خودشون رو حفظ میکردن، جاسوسی نمیکردن، همدیگر رو حمایت میکردن. اینا زنده موندن. اینو خواستم بگم که اگر از درون کسی تقویت شده باشه، در این تکانه هایی که برایش پیش میاد محکمه. حالا زهرای اطهر سلام الله علیها ما را از درون قدرتمند میکنه. در مکتب او کسی وارد شد قدرت درونی پیدا میکنه. او انسان رو محکم، معقول و صاحب اندیشه پرورش میده. سبک زندگی فاطمی برای ما بر اساس عقلانیت متصل به وحی او به ما یاد میده مسیر هدایت رو چنان متقن انتخاب کنید که با فشار اجتماعی منحرف نشید. در راه هدایت از کمی همراهان نترسید که امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه فرمودند لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلت اهله. کسی که از درون ساخته و قدرتمند شد کورکورانه از جمع تبعیت نمی کنه، زیر بار حرف هر کسی نمیره. بیانات حضرت آقا حفظه الله در مورد بانوان رو قطعا همه به خصوص بانوان شنیدید چند روز قبل که پر از نکته های نقض و درس‌آموز بود برای همه به خصوص برای بانوان. اگر از بیانات ایشان به عنوان راهکار برای ساخت درونی قدرت بهره ببریم بسیار به این بحث کمک میکنه، کمک کار ماست، راهگشاست. مثلا در بحث حجاب گذشته از قوانین موجود و قوانین آینده که حالا ترسیم خواهد شد و ابلاغ خواهد شد و اجرای اونها و لزوم برخوردهای قانونی و مسائلی که مطرح هست و خود ما هم اینجا مکرر عرض کردیم و درخواست کردیم و راهکار هم چند نمونه دادیم، اینا رو بذاریم کنار. با این بحثای این مباحث کاری فعلا نداشته باشیم. اگر بخوایم با دقت بیشتری با نگاه قدرت درونی که تربیت فاطمی است به مسئله نگاه کنیم برمیگردد به اینکه بخشی از دختران و زنان به علت نداشتن اون قدرت درونی به خاطر ترس از تمسخر، مسخره شدن، طرد شدن، توهین و تحقیر عده دیگه نتونستن در برابر فشار یک عده مقاومت لازم رو داشته باشن، تسلیم شد. لذا باید از درون قوی بشن تا بتوانن در مقابل جریان مخالف بایستن. عرض کردم بحث قانون و اونا سر جاش باید هم باشه، اما از این طرف لازم کارهایی هم صورت بگیره. بخشی از مسئله حجاب رو باید با تربیت ریشه‌ای فاطمی که قدرتمند کردن درون در مقابل هجمه هاست حل کنیم. برای این کار همه نهادهای فرهنگی باید وسط میدان باشن. امروز بانوان و دختران محجبه ما که از درون قدرتمند هستند در عرصه اجتماع حضور دارند، از تمسخر و طرد ترسی ندارند، با صلابت در جامعه حاضر میشن، در مناسب حاضر میشن، کارشون هم انجام میدن. اونا استواری و استادگی بر سر هدف درست رو از زهرای اطهر یاد گرفتن. اون طرح حضوری که مکرر عرض شد برای همین است که اون قدرت درونی شکل بگیره. همونطوری که زینب کبری سلام الله علیها با این که همه عوامل از پادر آوردنش براش فراهم بود، در کوفه در شام تنها بود اما با صلابت بود، ایستاده و رشید بود، همه جا رو هم متحول کرد به تنهایی. وقتی ساخت درونی قدرت درست شد می شود در مقابل جمع فریبکار و حیله های رسانه‌ای و تهاجم فرهنگی ایستاد و الا بعد از مدتی خودت رو تسلیم، یعنی انسان خود به خود خودش رو تسلیم میکنه. ما در مقابل زورگویان عالم این گونه هستیم، در مقابل آمریکا بدنه ملت و مسئولین ما و رهبر بزرگوار ما قدرت و منسجم هستیم و از روی صلابت و قدرت است که او رو هر هفته لعن میکنیم. حضرت آقا مطالبه ایران قوی رو دارن، در بیاناتشون تأکید میکنن و در پیام تصویری هم که داشتن چهار تا نصیحت کردن، به چهار تا نصیحت امر کردن، فرمان دادن. توجه دارید خوبم دقت میکنید. یکی از مهمترین راهکارهای رسیدن به ساخت درونی قدرت همین بود که ایشون فرمود، یعنی ارتباط با خدا داشتن. کسی که با خدا ارتباط داشته قویه، به خصوص بانوان، چون رکن خانه هستن، چون اساس اجتماع هستن، چون ریشه امت و اجتماع هستن، قوام هر خانواده به وجود زن ملت‌ها از خانواده تشکیل شدن. اونقدر مسئله خانواده و خانواده داری در اسلام مهمه که به عنوان نوعی از جهاد ازش نام برده شده و معرفی شده. میدان جهاد یعنی عرصه مواجهه با مشکلات، سختی ها، تحمل همه این سختی ها بر دوش زنه. در روایات زنان را اکثر الخیر نامیدن، چون اجتماع و زندگی اجتماعی خیره، ریشه این خیر زنه و زن مظهر بالاترین این خیراته. از اجتماع و جامعه گفتم، این رو هم عرض کنم، ما تا قبل از کرونا به مناسبت ولادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها جشنواره بانوان فاطمی رو میگرفتیم، ولی چون در طول ماه ذکر توسل به حضرت زهرای اطهر بود و مجالسی بود و اجتماعاتی بود، ما اجتماع فاطمی رو جشنواره میگرفتیم، یعنی روز ولادت میگرفتیم. دوستانی که قبل از کرونا یادشونه، چندین سال این برگزار شد، بعد از کرونا هم دیگه نشد، مسئله هم پیش آمد و اینها دیگه نمیشد انجام بدیم. اما امسال انشالله در روز جمعه هفته آینده به فضل خدای تعالی این گرد همایی رو بانوان بصیر و آگاه شهر و منطقه استان انشالله مثل گذشته پرشور و با انسجام با برنامه متنوع انجام خواهند داد. خود حضور اجتماعی در تقویت روحیه، تقویت روحیه و قوی شدن افراد مهمه، با آنکه تعداد مثلا محدود هم باشه، خود همین ارتباط گرفتن و ارتباط داشتن در اون اجتماع خودش یک اجتماع عظیم، یعنی افراد کم کم جمع میشن در یه جای اجتماع عظیمی به وجود میاد. حضور اجتماعی خودش قدرت درست میکنه. شما این طرف مقابل، اینایی که بالاخره میبینید در خیابون و جامعه هستن، تعدادشون کمه، ولی چون حضور دارن، این هی در خیابون را میرن، قدم میزنن، رفت و آمد میکنن، افراد فکر میکنن اینا زیادن، در حالی که زیاد نیستن. به هر جهت این برنامه رو هم عزیزان توجه بهش داشته باشن. یه صلوات بفرستید. اینجا این رو هم عرض کنم که همه باید قوی بشیم. عرض کردم با بندگی خدا. خب چه چیزی اون عنوان اصلی کجاست؟ نمازه. خیلی مختصر، اگر کمی به نماز خودمون رسیدگی بکنیم و بیشترش بکنیم، توجهمون رو به نماز، چنان استحکامی پیدا میکنیم که چیزی نمیتونه ما رو تکون بده. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن در نامه 27م، و علم ان کل شیء من عملک تبع لصلاتک، بدان تمام امور زندگی تابع نماز توست. یعنی در هم ریختگی زندگی رو با اصلاح نماز اصلاح کن. انسان کم ظرفیت و هیجان زده بود، عجول، که اینجوریه دیگه، انسان خلا حلوا، نمیدونم منوعا، عجول و قطور و منوع و حسود، و خیلی زود دچار کبر و خودپسندی و صفات بد میشه. تعادل خودش رو از دست میده. اون چیزی که تعادل درست میکنه نمازه. در آیات 19 هم تا 22 سوره معارج همین رو فرمود، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا، تا میفهمد به اینکه الا المصلی. صدیقه طاهره سلام الله علیها مهمترین اهتمام رو به نماز به عنوان استحکام بخش قدرت درون داشتن، جوری مشغول نماز میشد که پاهای مبارکشون ورم میکرد. همه از بزرگان الهی ما شنیدید، خودشون هم این گونه بودن، همه شهدا این گونه بودن، همه اهل نماز با کیفیت بودن. یکی از چهره‌های اثرگذار انقلاب اسلامی سید محبوب شیراز، شهید مهراب آیت الله دستغیب رحمت الله علیه، اهل نماز، اونم نماز با کیفیت بود، از ساخت درونی قدرت برخوردار بود، با صلابت در اون سن و سال وسط میدان بود، نورانیت معنویتی داشت که هر کسی رو جذب میکرد، عناوین متعددی داشت دنیایی، اما اهل زندگی زاهدانه بود، در اوج سادگی زندگی میکرد، در بین مردم بود، میگفت دوست دارم که با مردم باشن. علتشو میپرسیدن، میفهمود به اینکه اگه کسی سوالی داره خجالت میکشه دفتر بیاد، در کوچه و خیابان میبینه مراجعه میکنه، سوال میکنه. نزدیک 50 تا کتاب داشت. در سال 60، 20 آذر سال 60 توسط منافقین پلید به شهادت رسید. خدای تعالی با اجداد طاهرینش محشورش کنه. استحکام ساخت درونی قدرت برای همه ما لازمه، به خصوص برای دانشجوهای ما که از اونها تعبیر به مؤذن جامعه شده. 16 آذر روز دانشجوه. این روز رو به همه عزیزانمون تبریک عرض میکنم. امیدوارم دانشجویان گرامی و جنبش دانشجویی در این زمان حساسی که درش قرار داریم و دشمن با تمام توان خودش به میدان آمده، رسالت تاریخی خودش رو فراموش نکنه، همیشه به عنوان بازوی قدرتمند نظام و انقلاب ایفای نقش بکنه. جنبش دانشجویی امروز فقط یک تشکل دانشگاهی و دانشجویی نیست، بلکه در میدان مبارزه با مستکبرین عالم، به خصوص آمریکای پلید، از همون 16 آذر هویت استکبار ستیزی خودش رو تا امروز حفظ کرده و چون در این زمینه مهمترین نقش رو داره، نباید اجازه بده از طرف این جنبش پیام ضعفی به دشمن مخابره بشه. این جریان میتوانه با حضور خودش در جامعه و گفتمان سازی و تبیین و عدالت خواهی به استحکام ساخت درونی قدرت کمک بکنه. لذا باید رابطه خودش رو با ولی جامعه محکمتر از قبل بکنه و به هیچ جریان سیاسی وابسته نباشه، به علاوه اینکه ظرفیت‌های خودش رو هم در مسیر تشکیلات سازی با حساسیت بیشتری بالا ببره. آخرین نکته‌ای که عرض می‌کنم که یک عنوانی هم قبلا پرمسما و شاید برای بعض ملل امید آفرین بود، اما این روزها از حلاوت افتاده و اون 19 آذر روز جهانی حقوق بشره، دیگه خنده‌دار شده، مضحک شده، عنوان مضحکی. در این روز از کدوم بشر و از کدوم حقوق صحبت میشه؟ به اسم همین حقوق بشر وارد کشورها میشن، نسل‌کشی میکنن و اگر اونها به دفاع از خودشون برخیزن، باز همونها رو به عنوان تروریست میکشن. اگر کسی میخواد حقوق بشر رو ببینه، یه سری به غزه و لبنان و سوریه و عراق و لیبی و افغانستان و ده ها نقطه پر خطر و پر تنش دنیا که جنایتی در او داره واقع میشه و همه اینها به یک جا برمیگرده مراجعه بکنه. جالبه که در روز جهانی حقوق بشر همه مردم دنیا مثل شما شعارشون مرگ بر آمریکاست. خدای تعالی انشالله دعاهای شما رو به اجابت نزدیک کنه و این جرثومه های فساد رو از روی زمین برداره. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشجویان و دانشگاهیان و دانش آموزان، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولی اثر و حنافدار، رهبر معظم انقلاب، در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. شر دشمنان دین و قرآن و اهل بیت به خودشون برگردان، بر تأییدات رهبری بیفزا، باران رحمتت را بر ما نازل بفرما. سربازان اسلام در سراسر گیتی بر کفر و الحاد و شرک و نفاق پیروز بگردان، بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. السلام علیکم.